بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، یک روز جمعه دیگه است و ما با هدایت خودش اومدیم سراغ یه موضوع مهم توی قرآن مجید توی این لایو زیبا. خیلی خوش آمد میگم بهتون و امیدوارم که تو این وقت مختصری که میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم به هدایت خدا اتفاقای خیلی خوبی بیفته. من بدون مقدمه برم سراغ این که اصلا برای چی اومدم سراغ این موضوع به صلح رسیدن در قرآن. دلیلش حقیقت این بود که من توی هفته گذشته، توی این چند روز گذشته، چند تا نشونه از سمت خدای متعال دریافت کردم که انگار ذهنم رو داشت هدایت میکرد به این سمت که اصلا این موضوع به صلح رسیدن، این موضوعی که خیلی چیز مهمی از لحاظ بهداشت روانی الان، جایگاهش توی دین خدا چیه؟ نشونه ها هم این بود که ما توی دوتا دوره تفکر در قرآنمون رسیدیم به همین موضوع. یکی سوره بقره بود و یکی سوره فصلت. توی سوره بقره یه آیه خیلی مهمی هست، آیه 208 سوره بقره، که خدا یه فرمان میده به همه کسانی که خودش رو باور دارن، میگه همه تون وارد موضوع صلح بشید. سوره فصلت هم سوره‌ایه که بیشترین موضوع صلح رو توش ما میبینیم، یعنی آیاتی که مربوط به موضوع صلح هست. حالا نوع روش برخورد من در مورد بررسی این مفهوم توی قرآن چی بوده؟ اون کلمه‌ای که بار مفهومی صلح توی قرآن داره، یعنی ما از واژه صلح درست عربیه ولی توی فارسی ما یه معنای دیگه ای ازش میفهمیم که توی عربی باهاش متفاوته. اون معنایی که ما توی زبان عربی، تو زبان فارسی از صلح میفهمیم، توی زبان عربی تو ریشه سلم هستش، همون چیزی که میگیم سلام. سلم، سلام، اسلام، تسلیم، مسلم، اینها همش بار معنایی صلح رو در خودش داره. اون چیزی که از لحاظ عربی معنای واژه صلحه، روبه بهبود بودنه، بهتر شدن و یه چنین موضوعاتی رو در بر داره. خب پس من از همین اول براتون مشخص کنم که آقا ما وقتی میخوایم بگیم به صلح رسیدن، یعنی این که من در موقعیتی قرار بگیرم که با کسی جنگ نداشته باشم، در آشتی قرار بگیرم. رأس همه این موضوعاتم توی قرآن اینه که تو باید با خودت در صلح قرار بگیری. این اون چیزیه که خدا خیلی محکم و مکرر توی قرآن در مورد صحبت میکنه. میگه تو باید در خودت این صلح رو ایجاد کنی. اگر این اتفاق نیفته تو روی خوبی و خوشی و بهشت رو نمیبینی. این نکته خیلی نکته مهم و جالبیه. من اول آیه 208 سوره بقره رو سریع بخونم براتون، حالا عربیش رو نمیخونم. ای کسانی که ایمان آوردید، وارد شوید در صلح همگی و پیروی نکنید از گامهای شیطان، البته که او برای شما دشمنی است آشکار. این تقریبا میشه گفت صراحت دارترین آیه قرآنه که مردم رو، اونایی که اهل ایمان هستن رو، خدا داره دعوت میکنه به یک حالت آشتی. خب من خیلی نگاه کردم توی منابع مختلف، دیدم هر جایی که در مورد صلح داره صحبت میشه دارن یه جوری انگار با این فضا که همه تبلیغ میکنن اسلام دین جنگه و اینها، میخوان یه جوری به صلح بین ملت‌ها از دید قرآن بپردازن. ولی وقتی که این آیه رو نگاه میکنه، 208 سوره بقره رو که حالا توی دور دوم تفکر در قرآن بهش رسیدیم، وقتی آیه های قبل و بعدش رو نگاه میکنی میبینی اصلا ربطی به دیگران نداره. توی آیات قبلش خدا دو تا دستبندی برای ما میاره، میگه بعضی از مردم هستن که خیلی قشنگ حرف میزنن، برای اینکه دل مردم رو به دست بیارن، نظر مردم رو جلب کنن، خیلی حرفای قشنگی میزنه و میگن خدا گواهه که قلب ما هم همینطوریه. وقتی که به قدرت میرسن، به اون مطلوبشون میرسن، شروع میکنن خرابکاری، شروع میکنن تباه کردن آبادانی، تباه کردن یه نسل رو. وقتی هم بهشون میگن که آقا این کارا رو نکن، بیا کار خوب کن، وضعیت خودتو اصلاح کن، اینا اصلاح هم نمیشن. خدا به اینا میگه حسبهو جهنم، جهنم برای اینا بسته و چقدر جایگاه بدیه. در مقابلش یه دسته ای رو خدا معرفی میکنه که اصلا صحبت کلام و اینا نیست، میگه و من الناس من یشری نفسهو ابتغاء مرضات الله. حالا یه دسته دیگه هستن اصلا حرف نمیزنن، تمام وجود خودشون رو وقف کردن برای رضایت خدا. خیلی قشنگه. یعنی دسته اول رو میگه بابا اینا قول و فعلشون، حرف و عملشون با هم دیگه کاملا متفاوته. یه جوری حرف میزنن بقیه خوششون بیاد، وقتی هم که خوششون اومد و به یه جایگاهی رسیدن ذات خودشون رو نشون میدن، ذاتشون کاملا با گفته هاشون متفاوته. یه دورویی در وجودشون هست. آدمی که دورویی در وجودش هست مسلما با خودش به صلح نرسیده، خودش نمیدونه از زندگی چی میخواد. اول داره مردم رو یه جوری راضی میکنه که به قدرت برسه، وقتی به قدرت رسید شروع میکنه تلاشش رو در جهت تباهی آبادانی و در جهت خراب کردن یک نسل انجام دادن. بهشم میگن آقا این کارو نکن، میگه نه بابا من کار خودم میکنم. یعنی این درون خودش یه تضادی داره، با خودش نمیدونه چند چنده. دسته دوم رو خدا میگه بابا نه، یه آدمایی هستن اصلا حرف نمیزنن، عملشون این شکلیه، عملشون این شکلیه که خودشون رو وقف میکنن و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستن در قبال اون آدمایی که خیلی حرافن و اصلا حرفاشون با عملشون یکی نیست، با کسی کاری ندارن، تمام وجودشون رو وقف کردن برای جستجو کردن رضایت خدا. والله رؤوف بالعباد، و خداوند بسیار بسیار مهربون به این بنده ها. بعد از این آیه که براتون خوندم، خدا میاد یه فراخوان عمومی میده. ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم کافتن، آقا همه تون وارد وادی صلح بشید، ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. یعنی میگه بابا لازم نیست کسی رو راضی کنی، لازم نیست با حرفت یه جوری رفتار بکنی تصور مردم مثلا از تو درست بشه ولی ذاتت درست نباشه، این که کاری از پیش نمیبره. آخر این دسته میگه حسبهو جهنم و بئس المهاد. دسته دوم میگه والله رؤوف بالعباد، اینایی که اصلا حرف نمیزنن، دنبال اینن که ذات خودشون رو، عیار خودشون رو بالا ببرن توی توحید. این اولین آیه‌ای که خیلی زنگش رو برای من به صدا در آورد که خدا میگه بابا به جای این که بری دنبال ناخالصی، از درون به صلح برس. صلح هم دقیقا میگه تو راه خدا ایجاد میشه، اینم خیلی قشنگه. یعنی بعد از این دستبندی خدا میگه آره دیگه، بعد از این دستبندی میگه که اگر شما هم به صلح نرسید با خودتون، خدا ضرر نمیکنه که خودتون ضرر میکنید، نتیجهش دامن خودتون رو میگیره. توی آیه های بعدی یه چند تا نشونه از اینایی که با خودشون در صلح نیستن بیان میکنه. میگه دیگران رو مسخره میکنن. من خیلی سریع باید اینا رو بگم که توی این وقت کم بهش برسیم. یا با هم دیگه اختلاف دارن، یکی حرفی میزنه یکی حرف دیگه میزنه، میگه اصلا آدمی که با صلح باشه، در درون خودش صلح رو پیدا کرده باشه، با کسی اختلاف میکنه. این نکته های خیلی جالب این آیه 208 سوره بقره بود. حالا بریم قسمت دوم. فراوون ترین جایی که قرآن در مورد صلح داره صحبت میکنه که کلید واژه‌اش بحث سلام و سلم هست، سوره فصلته که ما توی دوره اول تفکر در قرآن الان داریم بررسیش میکنیم به لطف خدا. چند جا خدا یک جور عبارت رو پشت سر هم توی سه تا آیه در مورد آدم حسابیا آورده. توی آیه 79 سوره صافات میگه سلامون علی نوح فی العالمی، صلح باد بر نوح در تمام جهانیان. ببین این سلام رو برید نگاه کنید، خیلی دارن در رابطه با معنای سلام چیپ برخورد میکنن توی ذهنیت معمول مردم. وقتی سلام رو میای نگاه میکنی میبینی ببین این صلح درونیه، این صلحیه که تمام عالم رو خداوند داره باهاش اداره میکنه و آدم حسابی ها دقیقا شاخصه شون اینه که به این سلام میرسن، ذاتشون به این صلح درونی به صورت مستمر میرسه. به خاطر همین خدا میگه سلامون علی نوح فی العالمی، صلح باد بر نوح در تمام جهانیان. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری به اونهایی که روی مدار نیکویی هستن، روی مدار حسن و احسان هستن مزد میدیم. انه من عبادنا المؤمنین، البته که اون از بنده های با ایمان ما بود. حالا من این ستا رو گفتم، خدا عیناً همین عبارت رو در مورد ابراهیم توی آیه 109 سلامون علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، تو آیه 120 در مورد موسی و هارون سلامون علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین، دوباره آیه 130 سلامون علی الیاسین، منظور همون الیاسه، انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. خدا یه لیستی از آدم حسابیا توی این سوره فصلت آورده و یه کلید واژه رو تکرار کرده در موردش. خیلی جالبه، میگه صلح باد بر آدم حسابیای این عالم، نوح، ابراهیم، موسی و هارون، الیاس. ما اینجوری به آدمهایی که روی مدار نیکویی هستند مزد میدیم. انا کذالک نجزی المحسنین، و بعد اینها از عبادنا المؤمنین بودن. یعنی خاصیت این که تو ایمان داشته باشی به خدا و روی مدار نیکویی و خوبی باشی، خواهی نخواهی اینه که با تمام عالم تو در صلح قرار میگیری. حالا خیلی جالبه، خدا در مورد یونس هم توی سوره صافات صحبت میکنه، ولی در مورد یونس نمیاد بگه مثلا سلامون علی یونس فی العالمین. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه داستان یونس معلومه، یه جا قاطی کرد، یه جا از اون حالت صلح در اومد با جهان، قهر کرد رفت و اون بلا سرش اومد. خیلی جالبه برای من، این نکته کلیدیه که خدا هرچی پیغمبر توی سوره صافات نقل کرده داستانشو، نیومده یه سلام بذاره کنار اسمش. وقتی میبینی اسم یونس میاد ولی سلامون علی یونس نداره. در مورد یحیی توی سوره مریم میگه و سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، صلح بر این آدم باد. اون موقعی که به دنیا اومدم در صلح بود، اون موقعی که داشت میمردم در صلح بود، اون موقعی هم که دوباره زنده برانگیخته میشم در صلح خواهد بود. دارم توجه تو جلب میکنم که قشنگ بفهمی عزیزم این موضوع صلح توی قرآن بیشتر از این که بحث صلح و جنگ باشه، صلح درونیه. آدمی که با خودش در صلح باشه عزیزم، حتی اگر توی جنگ بیرونی هم باشه، وسط جنگ داره نبردم میکنه، اون صلح درونیش باعث میشه رو مدار خیر و خوبی باشه. نشونهشو میخوای بهت بگم؟ توی قرآن چند جا در مورد جهاد خدا صحبت میکنه، سوره بقره، سوره توبه، و بعد میگه که ببین اگر که اونها رو هر جا پیدا کردید باهاشون بجنگید، اونا رو از بین ببرید، ولی اگر تسلیم شدن، ولی اگر دست کشیدن از جنگ، بلافاصله شما هم دست بکشید. اینطور نباشه که تا دیگه آتیش جنگ شعله ور شده شما برین تا آخرش مثلا دیگه ریشه‌کنشون کنین بره. نه، آدمی که با خودش در صلح، موقع جنگ هم میدونه که بابا تا لحظه ای باید از خودش دفاع کنه که اون تهدید وجود داره، ولی وقتی که طرف اومد تسلیم شد، دست از جنگ برداشت، تو هم دست از جنگ باید برداری. آدمی که با خودش در صلح رسیده باشه، تو جنگ هم با خودش این شکلی برخورد میکنه، روی مدار خیر و خوبیه. خیلی این آیه های زیادیه، دوست دارم که یه چند تاشو بگم و بعد وارد موضوع کلیش بشیم، دستبندی کنیم. یه جا هست سوره رعد آیه 24، منتها خودتون میدونید من خیلی اعتقاد دارم اگر میخوای قرآن رو بفهمی فقط یه آیه رو نباید ورداری ازش یه استنباطی بکنی. آیه 24 رو وقتی میخوای مطالعه بکنی که آقا اصلا واژه سلام توش اومده، چه شکلی خدا داره برخورد میکنه باهاش، از آیه 18 باید نگاه کنی. آیه 18 میگه للذین استجابوا لربهم الحسنا، اون کسانی که حرف خدا رو قبول میکنن، حرف اربابشون رو میپذیرند، براشون نیکویی هست. بعد میاد توی آیه 19 بیان میکنه که ببین این آیه خیلی مهمه، که آقا باید این موضوع رو یادآور بشی، که آقا فقط باید تو همون آیه که وعظا سعلک عبادی هنی هم میگه فستجیبو لی ولی اؤمنو بی لعلهم یرشدون، این آدم ها، این بنده های من اگر میخوان به رشد دائمی برسن باید من رو گوش کنن. حالا اگر گوش کنی چی میشه؟ توی آیه 18 سوره رعد میگه للذین استجابوا لربهم الحسنا، بعد میگه این قاعده رو کی یادآور میشه؟ اون کسی که قلبش زنده است. انما یتذکر اولو الالباب. آیه 20 میاد میگه حالا اولو الالباب کیان؟ اون کسانی که با قلبشون دارن فکر میکنن، قلب زنده ای دارن، کیان؟ اینا اونایی هن که به عهد خدا وفادارن و پیمان نمیشکنن. این خیلی جالبه. عهد خدا چیه؟ الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و انعبدونی هازا صراط مستقیم. اینا اونایی هن که واقعا روی این عهد پابرجان. آیه 21، اونایی که اولوالالباب، خاصیت دومشون اینه که هر چیزی رو که خدا گفته متصل کنین اینا متصل میکنن و در مورد خدا حواسشون کاملا هست و از بدی حساب میترسن. اونهایی هن که صبر میکنن در جهتگیری به سمت خدا، برای اینکه جهتشون رو به سمت خدا نگه دارن اهل صبرن، اقامه صلات میکنن، انفاق دارن در پنهان و آشکار، و به وسیله حسنه، به وسیله حس خوب، به وسیله کار خوب از کار بد دور میشن. یدرعون الحسنته بالسیئه، یدرعون السیئه بالحسنه، ببخش، اولئک لهم عقبۃ دار، عاقبت این سرا برای اونهاست. عاقبت سرا چیه؟ آیه 23، بهشت های جاودان، جنات و عدن، یدخلونه، اونها وارد این بهشت های جاودان میشن با این خصوصیت هایی دارن که دارن، به همراه کی؟ هر کس که توی صلح قرار بگیره، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاته، هر کسی از خاندان اینها هم اهل صلح بشه، اهل بهتر شدن بشه، وارد این بهشت میشن. و ملائکتو یدخلونهم من کل باب، ملائکه از هر دری برای اینا وارد میشن. برای چی؟ سلام علیکم. خیلی جالب، ملائکه از راه صلح با اینا وارد میشن. یعنی زبان مشترک ملائکه و آدم حسابیایی که اهل بهشتن سلامه. سلام علیکم به ما صبرتم. به خاطر این صبری که روی مدار خوبی انجام دادید، روی مدار توحید انجام دادید، صلح برای شماست. فنعم عقبت دار، عاقبت این سرا چقدر خوبه. اینم اون آیه‌ای بود که خیلی دوست داشتم در موردش اشاره کنم. شبیه همین آیه خیلی جاها اومده. یه نگاه کلی بکنم. سوره یاسین مثلا میگه سلام قولا من رب الرحیم. برای کیا؟ برای ان اصحاب الجنت الیوم هم فی شغلن فاکهون. اون روز یا همین امروز، الیوم یعنی امروز، امروز اصحاب جنت اونهایی هستند که مشغول به فاکه، یعنی در حال خوشگذرونی. هم و ازواجهم علی الارائک متکئون، اونها و همسرانشون بر تخت ها تکیه زدن. لهم فیها فاکهتون، برای اونها میوه هایی است، میوه است. و لهم ما یدعون، سلام قولا من رب الرحیم. ببین میگه اینها هر چی که بخوان دارن، خب، و براشون میوه هست. میوه از کجا میاد؟ میوه از درختی که خودش عزیزم کاشته. فکر میکنی میوه از کجا میاد؟ میوه همینجوری از تو بهشت خدا آفریده؟ نه عزیزم، خدا میگه هر کاری میکنی به ما کنتم تعلمونه، تعملونه، به ما کسبت ایدیهمه، به ما قدمت ایدیهمه. این میوه رو خدا میگه اونجا میچینی و بعد هر چی که میخوایم برات هست. بر اساس چی؟ بر اساس این گفتار خدا که از گفتار ارباب دارای رحمت فراوان که این دنیا بر اساس صلح سلامه. تو هر چقدر به این مدار صلح نزدیک بشی، هر چقدر به آرامش درونی نزدیک بشی، هر چقدر با این دنیا به صلح برسی و با خودت به صلح برسی، انگار بیشتر وارد بهشت خدا میشی. اصلا یکی از اسماء خدا سلامه. این نکته کلیدیه. و اصلا انگار کلید واژه صراط مستقیم، بچه ها، یکی از خاصیت های صراط مستقیم وارد شدن در این صلحه. حالا ما هممون توی سوره حمد شنیدیم میگه آقا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگن آقا راه صراط مستقیم راه اون کسایی که خدا بهشون نعمت داده. خب حالا خدا به کیا نعمتشو میده؟ این نعمت توسط کی دریافت میشه؟ کسی که سپاسگزار باشه، لئن شکرتم لأزیدنکم باشه، آدم حسابی باشه، رو مدار توحید باشه. تو همین سوره یاسین که الان خوندیم با هم میگه سلام قولا من رب الرحیم، این صلح به عنوان یک گفتاری از سمت ارباب دارای رحمت به سمت اهل بهشت هست. و بعد میگه ومتاز الیوم ایها المجرمون، ای کسانی که اهل جرمید، امروز بلند شید از بین اینا برید اونور. بعد با خطاب محکم بهشون میگه علم اهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، من با شما نبستم. الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. یعنی اون کسی که تو صراط مستقیمه و دارای رحمتی از جانب خدا هست، همونی که تو این دنیا تمرین کرده به صلح رسیدن با خودش و با دنیای اطرافش. در در مورد صراط مستقیم یه چند تا آیه بخونم و بعد به نظرم این لیست عریض و طویل رو من ببندم، یه ذره در مورد خواستش صحبت کنیم و بعد اگر وقتی باشه شما هم بشنویم. من حالا توی کانال به لطف خدا این لیستی رو که از آیات نوشتم رو براتون یک جایش رو میگذارم، ولی اینجا ما یه مقدار در مورد این آیات همینجوری نگاه کنیم. سوره یونس آیه 25 میگه خداوند همواره دعوت میکند به سرای صلح و الله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و هر کی که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. میبینی دار السلام به صراط مستقیم کاملا چسبیده. دوباره تو همین سوره یونس آیه 127، منتها من از آیه 125 رو فقط براتون کوتاه میخونم. و من یرد الله و یهدیه، بذار فارسیشو بخونم. هر کسی که بخواهد خدا او را هدایت کند، قلبش را گسترده می کند، قلبش را گشای، سینه اش را گشاده می کند برای اسلام، برای تسلیم شدن، برای سپردن. و هر کس را بخواهد گمراه کند، و من یرد ان یضله، قلبش رو در تنگنا قرار میده، در سختی قرار میده، انگار که به سختی داره تلاش میکنه تو آسمون بره بالا. و خداوند این گونه پلیدی رو بر کسانی قرار میدهد که ایمان نمیارن. و هازا صراط ربک مستقیما، و این صراط مستقیم خداست. خیلی جالبه، میگه صراط مستقیم خدا همون چیزیه که آدم قلبش گشاده باشه برای اسلام، برای اینکه تو واقعا این دنیا رو باهاش در صلح قرار بگیری. و هر کسی هم که ایمان نداشته باشه قلبش دوچار سختی و گرفتاری و ناآرامیه، زیق قلبش، حرجه، زیقن، حرجن که انما یسعد فی السماء. بعد تو آیه 126 میگه و هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، و این صراط رب توه که مستقیمه و ما این گونه کاملا توضیح میدیم نشانه ها رو برای اون کسانی که اهل یادآوری کردن این قاعده هستن. حالا اینا کیان؟ اونایی که اهل یادآوری ان، لهم دار السلام عند ربهم، اینها همونایی هستن که وادی آرامش، وادی صلح برای اونهاست نزد اربابشون. و هو ولیهم، در حالی که خود خدا ولی و سرپرست و دوست اونهاست. بما کانوا یعملون، به خاطر اون جوری که انجام میدادن، کارایی که انجام میدادن. یعنی بچه ها میگه و هو ولیهم، هر کسی که میخواد جزء اولیاء الله قرار بگیره لازمش اینه که وادی السلام رو جایگاه روحی خودش قرار بده، دار السلام جایگاهش باشه. سلام یعنی صلح، یعنی آرامش. خیلی جالبه. باز سوره قدر رو من دوست دارم به عنوان آخرین آیه بخونم و بعد بریم وارد موضوع به صورت توضیحی بشیم. ما این همه در مورد لیلت القدر شنیدیم که بهترین شب از هزار ماه بهتره، همون جوری که خدا توی قرآن تو سوره قدر میگه نا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. در اون شبی که از هزار ماه بهتره فرود می آید ملائکه، فرشتگان و روح، روحی که خداوند همه ما رو از اون آفریده، از همه چیز فرو میاد، من کل امر، از همه چیز اینا فرود میان. برای چی؟ سلامون، برای اینکه در صلح قرار بگیرن، حتی مطلع الفجر. با همه چیز در دنیا هم ملائکه و هم روح با هم همراه میشن و در صلح قرار میگیرن. این شب قدره عزیز دل من. هر لحظه ای که تو با این خلقتی که خدا آفریده در صلح قرار بگیری، که مقدمش اینه با خودت در صلح قرار بگیری، اون میشه شب قدر من و تو. این اساس شب قدر. خیلی جالبه، یکی از موضوعاتی که در موردش خدا میگه بابا پیغمبر و آدم حسابیا در صلح بودن باهاش، توی موضوع اختلاف پیدا کردن با آدم‌های دیگه است و بدون استثناء توی این 4-5 تا آیه‌ای که توی قرآن در موردش خدا اینجوری صحبت میکنه، این اختلاف منشأ مطرح کردنش نه پیغمبره نه مؤمنینه نه عباد الرحمنه. میگه اگر که شروع کردن دوباره به تو چرت و پرت گفتن، اگر به تو اشکال گرفتن، اگر گفتن این چه کاریه میکنی یا حرف تو رو نپذیرفتن، بگو سلام، من با شما در صلحم. لا نبتغ الجاهلین، ما دنبال این نیستیم که ببینیم جاهلا چی کار میکنن، ما با شما دعوا نداریم. خیلی جالب، باز گفتار ابراهیم نسبت به پدرش. پدرش گفتش که ببین داری چرت و پرت زیاد میگی، اگر یه دفعه دیگه مثلا خداهای منو ببری زیر سوال، با سنگ میزنم میکشمت. جواب ابراهیم چی بود؟ گفت سلام، سأستغفر لک ربی، من پیش خدا از تو برات دعا میکنم، من با تو دعوا ندارم که. و اذا خاطبهم الجاهلون و عباد الرحمن، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اونهایی که کسانی که جاهلن شروع میکنن باهاشون دهن به دهن کردن، میگن آقا ما با شما دعوا نداریم، ما با شما در صلحیم، اینا عباد الرحمنن. خیلی باز این نکته قشنگیه. توی قرآن بیاید اینا رو نگاه کنید. و سلام، نه اینکه بگی آقا سلامون علیکم مثلا همین چیزی که عادیه، نه، تو بیا مدعای این معنا رو درک کن و ببین چقدر جالبه، چقدر این نکته ای که خدا چندین بار توی قرآن تکرارش کرده، میگه در برابر اختلافات بیرونی. اصلا یکی از خاصیت اون کسانی که توی راه خدا به صلح نمیرسن اینه که اهل اختلافن. اینو توی آیات بعد آیه 208 سوره بقره بخونید، میگه اینا با همدیگه اختلاف میکنن در حالی که کانن ناسو امتون واحده. و بعد خدا پیغمبرها رو فرستاد تا به این مردمی که امت واحده هستن هشدار بده. حالا اینا هشدار رو قبول نمیکنن، اختلاف میکنن. هر کسی که اختلاف میکنه به خاطر اینه که بغیان بینهم، دنبال اینه که یه جوری سرپیچی بکنه. این که خدا اومده در مورد اختلاف بین آدما، چه مسیحیت و یهودیت، چه هر جایی که صحبت اختلاف شده، میگه آقا خداست که حکم میکنه بین اینها. هیچ وقت نمیاد تو قرآن بگه آقا حق با اونایی که اینجوری میگن، نه اونایی که اینجوری میگن. همه جا میگه آقا خدا در رابطه با اون چیزی که اینها درش اختلاف میکنن حکم خواهد کرد. اصلا اجازه نمیده که ما بیایم تو وادی این قرار بگیریم که دیگران رو قضاوت کنیم. این یه المان مهم صلحه. برید قرآن رو به این دید خواهشم بخونید. هیچ جایی خدا اجازه نمیده به حتی پیغمبرش، به مؤمنین، که بگن نه مثلا مسیحی ها درست میگن، یهودی ها اشتباه میگن، یا برعکس، یا اونایی که بین هم اختلاف میکنن، میگه اختلاف نکنید. یا اونجایی که اختلاف ایجاد شده به محمد میگه که ببین اینها همشون برمیگردن پیش خدا و خدا به اونها خبر میده در رابطه با اون چیزی که اختلاف میکردن. اینا فکر میکنی مثلا اتفاقی اینا یک شکل توی قرآن مطرح شده؟ یکی از موضوعات اساسی صلح اینه. تو توی جامعه همه طیف آدم ها رو طبیعی ببینی. خدا توی سوره قبل از صافات چی بود خوندیم؟ قبل از یاسین سبع بود؟ توی سوره سبع اگر اشتباه نکنم، سوره قبل از سوره یاسین، کلی مثال میاره، میگه که ببین این دریاها رو خداوند این شکلی آفریده. بعضیاش دریاهای شورن، بعضیاش دریاهای شیرینن، بعضیاشو اصلا تو بدت میاد. هازا مل و ما یستول بهران، هازا عذبون فراتون سائقون شرابهو و هازا ملحون اجاج. میگه بعضیا خیلی لذت میبری که ازش استفاده کنی، بعضیا رو اصلا خوشت نمیاد، تلخه، شوره، ولی از جفتش خدا به تو نعمت میده. از جفتش تو میتونی لحمن تریان گوشت تازه صید کنی، میتونی زیورالات در بیاری، میتونی کشتیهات رو روی این آبها حرکت بدی. بعد دوباره میاد میگه بابا خداست که تو این کوه ها رگه ها رو آفرید، خداست که این همه اختلاف السنه و الوان رو آفرید، رنگ های مختلف، زبان های مختلف، این اختلافاتی که ایجاد شد، این تفاوت هایی که بین مردم هست، این تفاوت هایی که توی طبیعت هست. خدا همه اینا رو مثال میزنه، میگه عزیزم همه اینا باید باشه، منم که شیطان رو اجازه دادم بهش تو این دنیا حرکت کنه. بچه ها به این دید نگاه کنی به داستان سجده نکردن شیطان. خداست که به شیطان اجازه داده. چرا؟ به خاطر اینکه بابا من اگر قرار اختیار داشته باشم باید انتخاب کنم بین خوب و بد. پس من با وجود شیطان در این دنیا باید اوکی باشم. این خیلی متفاوته با این که بگم نه برم سراغ شیطان ها، نه این نه، ولی این خیلی مهمه که بابا شیطان رو خدا بهش رسمیت داده، من باید انتخاب. اصلا فلسفه اختیار همینه. خب وقتی که این اختیار رو خداوند به انسان داده، طبیعیه که یه سری آدم ها برن سراغ گمراهی. خیلی طبیعیه. این که خدا این همه میگه اکثریت اینها ایمان نمیارن، اکثریت اینها سپاسگزار نیستن، اکثریت اینا، برای چیه؟ برای اینی که به محمد بگی آقا نمیخواد قصه علکی بخوری. این طبیعی این دنیاست، این طرز تفکره که اگر بپذیریش که آقا هر کسی طبیعیه برای خودش هر جوری دلش میخواد فکر کنه، تو رو با دنیای اطرافت در صلح قرار میده. آدمی که اینطوری داره فکر میکنه هیچ وقت وقتش رو نمیگذاره روی تمرکز روی این که بیاد مثلا یکی رو بکوبه، یکی رو بالا ببره، با یکی موافقت کنه، با یکی مخالفت کنه. اون وقت گرانبهایی رو که مردم تلف میکنن برای قضاوت کردن دیگران، اون آدمی که اینجوری داره به این دنیا با دید خدایی نگاه میکنه، میگذاره روی خودسازی، میگذاره روی اینکه توحیدشو بالا ببره، عیار خودشو بالا ببره، با خودش در صلح قرار بگیره. این حجم عظیم آیاتی که خداوند در مورد عدم احساس گناه برای ما فرستاده تو قرآن. این که میگه بابا من مشکلی ندارم که تو داری گناه میکنی، ولی مشکل دارم که بر نمیگردی. تو برگرد هر جای راه که بودی، تا هر چقدر گند زده بودی باز برگرد، آغوش خدا بازه. برای اینی که تو با هر نقطه ضعفی که هستی، تو هر درجه ای از احساس گناه هستی، به احساس خوبی نسبت به خودت برسی و بعد به اصلاح مسیر کنی. خدا این شکلی داره تو قرآن به ما آموزش میده که با خودمون در صلح قرار بگیریم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا یعنی چی؟ ذنب یعنی اون نقطه ضعفی که همیشه با منه. ذنب یعنی دم، اون نقطه ضعفی که همیشه با منه. خدا میگه من همه اینا رو پر میکنم، من میدونم، من تو رو آفریدم، من میدونم نقطه ضعف داری عزیزم. احساستو نسبت به خودت بد نباید بکنی. خیلی دوست دارم اینجا سوره انعام یه آیه داره دقیقا در مورد همین موضوع، آیه 45 میگه ای پیغمبر، موقعی که کسانی که ایمان دارند به آیه های ما، به نشانه های ما ایمان دارند، پیش تو اومدن، بهشون بگو سلام علیکم، صلح بر شما باد، من با شما دوستم، من با شما در صلح هم. فقل سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، ارباب شما برای خودش قانون رحمت رو گذاشته. حالا قانون رحمت چجوریه؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه رو بعدش توضیح میده، انه من عمل منکم سوءا بجهالت. قانون رحمت اینه که هر کسی از شما یک بدی رو بر اساس نادانی، بر اساس غلبه احساسات انجام داد، ثم تاب من بعدهی، سپس برگشت بعد از اون و اصلح و دوباره به احساس خوب رسید، دوباره به سمت درستی اومد، فانه غفور رحیم، پس او غفور و رحیمه. دنیا پر از تضاده، درون ما پر از نقاط ضعفه و خدا این دنیا و ما رو آفریده. شکلی که خدا داره در موردش صحبت میکنه تو این دنیا اینه که آقا سختی هست، تضاد هست، تو هم نقطه ضعف زیاد داری. کل قرآن کارکردش اینه که تو رو به صلح برسونه، اول از درون به صلح برسی و بعد با تمام دنیای بیرون هم این صلح رو برقرار کنی. اصلا واژه اسلام که خدا میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، هر کسی به غیر از روش اسلام روش دیگری رو جستجو کنه ازش قبول نیست. این اسلامی که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله نیست، اسلام اصلا از لحاظ لغوی بیا نگاه کن توی همین قرآن واژه اسلام رو بیا نگاه کن، دقیقا اینه که تو توی ذهنت به طور کامل قدرت خدا رو به رسمیت بشناسی. اسلام توی زبان عربی یعنی که تحویل دادن، مصدره به معنای تحویل دادن، پرداخت کردن یه چیزی به یه چیزی به یه کسی دادن. همین الان هم توی زبان عربی برای همین به کار میره. موقعی که مثلا یه کسی یه سفارشی رو به یه تولید کننده میده، تولید کننده یه چیزی رو براش تولید میکنه، سفارشش رو تولید میکنه، موقعی که این چیزی رو که بابتش پول داده رو داره تحویلش میده، مال اونه دیگه، مال خودش رو داره به خودش تحویل میده، به این میگن اسلام. با این بررسی معنایی قشنگ متوجه میشی توی این دنیا باید خدایی رو به خدا تحویل بدی. خیلی از ماها عامل این که خودمون با خودمون و با دنیای اطرافمون در صلح نیستیم اینه که آقا خدایی رو به کسای دیگه یا به چیزای دیگه تحویل دادیم. یه سری خداهای دیگه تو ذهنمون هست، هر چیزی به غیر از خدا. یه وجه معنای اسلام اینه که آقا این خدایی رو از بقیه بگیر، به خدای احد و واحد تحویل بده. توی ذهنت بدون قدرت فقط یکیه، اساس قدرت فقط خداست. اسلام یعنی این، من قدرت رو توی ذهن خودم از غیر خدا بگیرم و به خود خدا بدم. یک تیکش اینه. تیکه دومش، غیر خدا منم حساب میشم؟ بله. اون تیکه‌ای که خیلی ها در موردش غفلت میکنن، از جمله خودم خیلی وقت یادم میره، اینه که آقا من خدای کسی نیستم، خدا خدای همه است. خیلی وقتا ما با دیگران و با خودمون در صلح قرار نمیگیریم به خاطر اینکه فکر میکنیم من باید مثلا بچه‌م رو خوشبخت کنم، من باید جامعه‌ام رو خوشبخت کنم. این دقیقاً همون چیزیه که خدا بیشترین تذکر رو به پیغمبر تو قرآن داده. میگه آقا نمیخواد رگ گردنت باد کنه برای اینکه ایمان نمیارن. یه المان مهم در صلح قرار گرفتن با این جهان و با خودت اینه ها، که آقا بدونی من خدای کسی نیستم، فقط خداست که خدای هم است. خیلی از ماها زندگی رو برای خودمون زهر مار میکنیم که آقا من میخوام بچه‌مو خوشبخت کنم، من میخوام چقدر حرف قشنگیه، من بذار مثلا برم به بقیه هم این حرف رو بزنم و فکر میکنم که من باید بقیه رو هدایت کنم. یکی از چیزایی که من تو کانال خیلی روش تاکید دارم همینه. خدا میگه محمد تو هر کی دوست داری هدایت نمیکنی، هدایت کار خداست. این شکلی باید به این دنیا نگاه کنی. یه نفر داره اشتباه میره، مسئولش تو نیستی. اونی هم که داره اشتباه میره، تو بری خودتو ریز ریزم بکنی. وقتی تو مدار اشتباهه، هیچ اتفاق مثبتی براش نمیفته به جز اینکه سر خودت درد میگیره، حال خودت بد میشه. ولی حالا یه نفر بخواد بیاد به راه درست حرکت بکنه، دنبال این باشه یه حقیقتی رو پیدا بکنه، از در و دیوار نشونه های خدا ریخته، اون موقع به تو فقط نیاز نیستش که عزیزم. اون موقع فکر میکنی اگر تو نباشی این آدم هدایت نمیشه؟ آقا این آسمون باز شده فقط من اومدم، من مسئول هدایت مثلا بچه ها. نه عزیزم، این حرفا چیه؟ یکی از المانای اساسی این که تو باید با خودت و با دنیای خودت در صلح قرار بگیری همینه. من خدای هیچ کس و هیچ چیزی نیستم. نه ما در قبال نمیدونم فلانی ها مسئولیم. عزیزم کی گفته؟ کجای قرآن رو پیدا میکنی که ما در قبال فلانی ها مسئولیت داریم؟ حتی توی آیات امر به معروف و نهی از منکر خدا در مورد این داره صحبت میکنه، میگه ای جماعت مؤمنی، ببینید بین مسیحیت یهودیت یه سری ها برای همدیگه جونشون در میره، دنبال بهتر شدنن، شما هم با همدیگه اینجوری باشین. نمیگه آقا اونی که رفته مثلا سراغ بدبختی و فلان، برو اونا حتما از جهالت درش بیار فلان کن. نه بابا، حتی تو اون آیه‌ای که خیلی مشهور و دوستش دارم، میگه کی زیبا، کی خوشگلتر از اون کسیه، و من احسن و قولن، کی خوشگفتارتر از اون کسیه، من دعا الالله، بجز اون کسی که داره به سمت خدا همه رو دعوت میکنه، و عمل صالحن، و شروع میکنه هر کاری که میکنه برای ایجاد ارزش افزوده است تو این دنیا، و قال اینی من المسلمی، و بعدش میگه که من تسلیم امر خودم، با همه اون دنیایی که همه تسلیم خودم، منم تسلیم خودم، من دارم دعوت میکنم، ولی میدونم آقا اصلا ربطی نداره به من که آقا کی میخواد قبول کن. شما فکر میکنی مثلا من دوست ندارم الان اینجایی که ما دور هم جمع شدیم چه میدونم 2000 نفر تو این لایف باشن؟ چرا، دوست دارم، ولی من اینو به رسمیت شناختم که آقا اون کسی که دلش بخواد به هر روشی میاد از هدایت خدا استفاده میکنی. یکی از بی‌نهایت روش‌هاش همین دور همیه که ما گذاشتیم. بی‌نهایت روش دیگه هم وجود داره و خیلی‌ها میتونن بیان از این روش‌ها استفاده کنن. اونی هم که نخواد، اگر تو خونه من باشه، اگر روبروی من نشسته باشه، اگر اصلا دیگه کنار من زندگی کنه، نخواد هدایت بشه، نمیشه عزیز من. این وقاله اینی من المسلمین، انا من المسلمین آخرش خیلی برای من حرف داره. تو نباید خودتو هلاک کنی به خاطر اینکه آقا بقی، نه آقا حرف خوبه، عیبی نداره، من دارم اول خودم انجامش میدم، این خیلی مهمه. ما خیلی وقتا اینجوری هستیم که یه چیزی رو تا میبینیم خوبه دوست دارم به بچه‌م بگم، مثلا در موردش با بچه‌م صحبت کنم، با همسرم صحبت، بابا تو یه ذره خودت روش کار کن، یه ذره بوی یه چنین ذاتی رو بگیر، یه ذره روی این روش عمل کن، خودت اهلش بشو، اصلا لازم نیست حرف بزنی. تو همون آیه های قبل از آیه 208 سوره بقره برید بخونید، یه سری آدم هستن حرف قشنگ میزنن ولی موقع عمل که میشه ذاتشون اون شکلی تربیت نکردن، گند میزنن. خدا میگه حسب او جهنم، اینا جهنم براشون بس. ولی یه سری دیگه هستن اصلا حرف نمیزنن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این کل زندگیشو وقف کرده برای اینکه دنبال رضایت خداست. اصلا ممکنه با هیچ کس هم تو کل زندگیش در مورد این چیزا حرف نزنه. این همه آدم حسابی گوشه و کنار دنیا ریختن که اصلا نه در مورد این حرفا با کسی حرف میزنن، نه دیگران رو دعوت میکنن، نه فلان میکنن. المان اساسی راه خدا، بچه ها، من دیگه زیاد طولانیش نکنم، اینه که تو اول با خودت به صلح برسی، از درون به آرامش برسی، با همه این دنیا هم به صلح برسی با این آرامش درونی. کل این دنیا این شکلی داره اداره میشه. من وقتی حسم خوب باشه، اطمینان قلبی داشته باشم، روی مدار توحیدم، خاصیت راه خدا، خاصیت ایمان، حس خوبه عزیزم. اون کسی که واقعا ایمان داره دنبال اینه که دنیا رو تبدیل به جای بهتری کنه، نه با این که بره دیگران رو هدایت کنه. نه آقا، یه وقت میبینی آقا من این میز رو دارم مرتب میکنم، دارم تو مترو حرکت میکنم، با یه لبخندی به بقیه نگاه میکنم، اصلا ممکنه با کسی هم صحبت نکنم، برای همه دعای خیر دارم، آرزوی خوبی برای همه دارم. من یکی از چیزایی که خیلی دوستش دارم استفاده از ابزار دعاست بچه ها. توی این داستان در صلح قرار گرفتنم، من خیلی وقتا مثل همه آدم های روی کره زمین برای اون کسایی که خیلی دوستشون دارم، حس خوبی نسبت بهشون دارم، به شدت حریصم که اینا مثلا بیان اون کاری رو که من فکر میکنم درسته و به سعادت میرسونتشون انجام بدن. البته که این اتفاق نمیفته. توی 99.9% موارد این اتفاق نمیفته. تو اون 0.01% هم طرف خودش میخواد. ولی برای این که من بخوام با خودم و با دنیای اطرافم در صلح قرار بگیرم، از ابزار دعا استفاده میکنم. شروع میکنم برای همه اونایی که میبینم مثلا به مشکل خوردن، دعا میکنم، میگم خدایا خودت کمک کن این اینجوری بشه، این اتفاق خوب، این یکی خوشبخت بشه، این یکی از فلان چیز نجات پیدا بکنه. و وقتی دعا میکنم چند تا اتفاق میفته، خودم رو متوجه میکنم به اینکه آقا خدایا تو قدرت مطلقی و من قدرت ندارم. این نکته اول. دو، خدایا تو زندگی همه قادری و من قدرتی باز ندارم. سه، من خوبی رو برای همه میخوام ولی میدونم که من ناتوانم، پس الکی زور اضافه نمیزنم، این قضیه رو تسلیم تو میکنم. این که به رسمیت میشناسم خدایا تو میتونی همه رو به راه راست ببری، که البته این به راه راست بردن خدا هم بر اساس قاعده و قانونشه دیگه. میگه این کارا رو انجام بده، من برای تو این کارا رو انجام میدم. اوفو به عهدی اوف به عهد کن، اونم حساب و کتاب داره. ولی وقتی دعا میکنی تو آروم میشی دیگه، از اون حول و ولایی که بابا این چرا اینجوری میکنه فلان، با همین توجه به خدایی که انجام میدی به آرامش میرسی، به اون صلح درونی میرسی. معنای اصلی اسلام یعنی این که بابا این ردای خدایی رو از تن خودت، از تن بقیه به غیر از خدا توی ذهنت بکنی. هر لحظه هم باید این کارو بکنی، ها با یه دفعه هم انجام نمیشه، و بندازی روی دوش خدای احد و واحد. این شکلی تنها راهیه که تو به صلح میرسی. به اون صلحی هم که برسی دقیقا همون دعوت خداست به وادی و سلام، به دار و سلام. الله و ید او الى دار السلام و یهدی من یشاء و الى صراط مستقیم. خب من بیشتر ادامهش ندم، چون به نظرم تا همینجا کافیه. اگر که دوستان عزیز نکته ای رو فکر میکنید نگفته گذاشتم یا موضوعی رو میخواید تأکید بکنید، دست بلند بکنید و ما شما هم بشنویم، وگرنه که دیگه به خدا بسپریمتون. من تلاش میکنم که حالا فایل ضبط شده این لایو رو بگذارم توی سایت و توی کانال، و به یاری خدا این آیاتی رو هم که زیر مجموعش حالا بیان نشد رو توی یه دونه مطلب به صورت کامل ایشالله بهش بپردازیم، چون موضوع به صلح رسیدن هرچی که میگذره بچه ها من میبینم مغز دین خداست. این که من با دنیای خودم، با خودم به صلح برسم، با خودم اوکی باشم، با تمام این نقاط ضعفم به آشتی برسم و بدونم آقا من یه چنین وجودیم، حالا باید بیام درستش کنم. من با جنگیدن با خودم هیچ وقت به سعادت نمیرسم. اصلا فلسفه این که خدا میخواد احساس گناه رو در وجود ما از بین ببره همینه. میگه آقا من میدونم تو اینقدر ضعف داری، ولی موقعی که نسبت به خودت حس بد داری که نمیتونی حلش کنی عزیزم. خب اگر که صحبتی نیست ما همینجا موضوع رو به پایان میبریم و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم که شب و روزتون خوش و خیر و با برکت باشه. در پناه حق باشین و خدا نگهدار.